بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 54، تاریخ 14/1/1394.
سلام علیکم، حال شما خوب؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مسألة 381: إذا وقع البقاء على جسد شخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم يا علم إن شخص أنه هو الذي مسه من جسده بحيث أسند إليه لا إلى البق، فحينئذ يكون كدم العلق. خب، خیر مقدم عرض میکنیم خدمت دوستانی که به سفر رفته بودند در این ایام. انشاءالله که موفق به صله رحم، موفق به تبلیغ انشاءالله شده باشید و از امروز هم انشاءالله با نشاط در درس و بحث و برنامه های حوزه انشاءالله شرکت کنید. در مسئله 381 مرحوم آیت الله یزدی، مرحوم سید، می‌فرمایند اگر پشه روی بدن کسی قرار گرفت و این فرد با مگس کش او را کشت و خرج منه دم، موقعی که پشه را کشت خونی از بدن پشه بیرون آمد، یعنی همونطور که رو پاش نشسته بود، عرض شود خدمت شما به این که او را کشت و خونی از او بیرون آمد. سوال این است که آیا این خون محکوم به طهارت است یا محکوم به نجاست است؟ مرحوم سید می‌فرماید که نمی‌شود حکم به نجاست این خون کرد، چون می‌دونید پشه اساساً از حیواناتی است که دارای خون جهنده و دم سائله نیست، لذا خونش نجس نیست. منتها سوال این بوده که چون رو بدن کسی نشسته و بعد طرف او را کشته و خون بیرون آمده، تکلیف این خون چیست؟ ایشون می‌فرماید این خون محکوم به نجاست نیست. یک الا و استثناء دارن و اون الا این است که الا اذا علم یا علم این شخص، مگر اینکه این شخص بداند و به این نکته برسد که انه هو الذی مسه، یعنی این بق و این پشه همان است که خون او را مکیده است. یعنی به این معنا گاهی از اوقات یه پشه از دور میاد، سلام علیکم، پشه از دور میاد رو بدن انسان می نشیند و کسی او را می کشد، معلوم نیست که این پشه همون پشه ایست که الان خون این فرد را مکیده، اما اگر احیانا بداند که عرشبت این پشه از اون پشه هاییست که الان رو پای او نشسته بوده و خون او را مکیده، اینجا وضعیتش فرق میکند. الا اذا علم یا علم انه ای البق هو الذی مسح، این پشه همون پشه ایست که خون او را مکیده است. مسح من جسده به حیث اسنده الی، به گونه ای که این خون نسبت داده شود به خود شخص، یعنی بگن این خون خون این شخص است، نه خون خون خود پشه است. لا الی البق، نه به پشه نسبت داده شود. فهین ایزن، اگر چنین مطلبی پیش آمد که اولا علم پیدا کرد که مکنده خون او همین پشه بوده و در نتیجه استناد خون هم عرض شود به خود فرد داده بشود، اینجا یکون و کدم العلق، این خون مثل خون زالو میماند. ما در رابطه با خون زالو معتقدیم که خون زالو چون رو بدن انسان میگذارن و عملا از خون انسان به اصطلاح میمکد و استفاده میکند، این خونی که در بدن زالو هست استناد به خون انسان داده میشود و خون انسان نجسه، بنابراین خونی هم که مربوط به زالوه نجس هست. این کل مسئلهی که مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن. پس بنابراین مسئله خیلی روشنه، یعنی نیاز به برهان و استدلال خاصی نیست. ملاک علمه، اگر من علم پیدا کردم که این خون خون همین شخص است، خون خود من هست که تا چند لحظه قبل رو بدن من بود و مکیده بود و به تعبیری هنوز جزء خون پشه محسوب نمی شود که بگن طرف پشه ای را کش و خون پشه هم پاک است، نه، استناد به خون خود فرد داده می شود. اگر چنین علمی وجود داشت مسئله روشنه، اما گاهی اینطور نیست. گاهی ما شک می کنیم، پس جایی که ما علم پیدا کنیم لا کلام فی و لا نقاش فی، این مل کلام در جایی که ما شک پیدا کردیم که آیا این دم خارج شده از این مگس و پشه، عرض شود خدمت شما دم پشه است، خون پشه است، تا ما بگیم خون پشه پاکه و چون دم سائله ندارد، یا دم انسان است تا ما حکم بکنیم به نجاست اون، آیا عرض شود خدمت شما به این که چه حکمی در اینجا جاری می شود؟ اون چه که در اینجا می شود حکم کرد، آیون بفرمایند چیزی به ذهن شما می رسد در صورت مشکوک بودن چه کار باید بکنیم؟ روز اول برای عده‌ای لااقل چه کار باید بکنیم؟ چه حکمی می شود کرد؟ هل یحکم بی طهارت هازد دم او بی نجاسته؟ طهارت، آوینه که میگن طهارت، دلیلشون هم بفرماید. استصحاب کجا؟ اول که چی؟
اول خون خود پشه هم دیگه،
اول خون پشه هم
پشه که خون انگاه نمکیده بود، حالا شک کرده که مکیده یا نه.
عرض شود خدمت شما به این که بعضی ها آمدن استصحاب جاری کردن، بعضی قاده طهارت جاری کردن راجع به این خونی که الان هست، یعنی این خونی که الان به این جسم اصابت کرده که آیا این خون پاک است یا این خون پاک نیست. تمسک به قاده طهارت کردن، در قاده طهارت ما اگر شک کردیم در نجاست یا طهارت، حکم به طهارت می شود. در عرض شود محضر شما به این که استصحاب هم همین، قبلا این جا پاک بود، الان ما شک میکنیم آیا اون چی که به اون رسیده خون پاک رسیده یا خون نجس رسیده، در نتیجه استصحاب میکنن بفرمیدا طهارت را. بنابراین این هم راجع به این مسئله آفرین، حالا کمی با تردید داشتی صحبت میکردید، ولی در این حال از باب رمیتون من غیر رامن و ما رمیتی از رمیت ولکن الله رما، خوب در آمد. عرض شود خدمت شما
بیشتر از اون مدارد در بدن
چی جان؟ حالا متعرض این قصه که اونا دیگه دارمدار علمیش که ما پیدا میکنیم دیگه، اگر واقعا علم چنین پیدا کردید که این خون خونه متعارف پشه نیست، خونیست که مکیده، همون بس برمیگرده به مکیدن و امثال سال. حالا صورت سوم را یه بحثی در اونجا مطرح کردیم، حالا شاید نوبتش برسه گاهی به مناسبتی اشاره کنم. الصامن و الاسلام، یکی از مواردی که جزء مطهرات هست اسلام هست. ما تا الان آب و زمین و خورشید و عرشبت خدمتون بقیه شو بفرمایید، استحاله و انقلاب و دیگه ذهاب سلسین، احسن، همه این موارد را بیان کردیم تا رسیدیم به هشتمین مورد از مواردی که جزء مطهراته و اون عبارت از اسلام هست. مرحوم سید می فرماید و هو مطهر لبدن الکافر و رطوباته المتصلت به من بساقه و عرقه و نخامته ارشبت و الوسخ الکامن علا بدنه. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرماید هشتمین مورد از مطهرات اسلام است. اگر کافری مسلمان شد، خود مسلمان شدن کافر از مطهرات و در نتیجه ایشون می فرماین بدن کافر دیگه پاک می شود، رطوبات متصل به بدن کافر پاک می شود، دیگه آب دهن کافر دیگه پاک است، عرق کافر پاک است، احلات کافر پاک است، این شرک هایی که به بدن کافر بوده و تا الان ما حکم به نجاست اون می کرده ایم مثلا پاک است و الی ماشاءالله که حالا بحث های مفصل اینا هنوز مجال داره درج میکنه مفصل بحث. عرض شود محضر شما بین که اولا این نکته را محضر دوستان فاضلمون عرض بکنیم که این که ما اسلام را مطهر کافر حساب میکنیم، فرض اونجاییست که کافر را ما نجس بدانیم، که نظر مشهور از فقها همین است که کافر را نجس میدانند. اما اگر احیانا مبنای ما این شد که کافر نجس نیست و قائل به حلیت و پاکی ذاتی انسان شدیم، گفتیم ذاتن انسان پاک هست مگر اینکه عوارض دیگری موجب نجاست او بشود، پرهیز نکردنش از خوک و خمر و مشابه ذلک اگر احیانا ملاک حساب کردیم، اون یه بحث دیگری است. پس این بر مبنای کسانی است که قائلا بر این مطلب. علامه در منتهى المطلب و جناب شهید اول در ذکرا، این دو بزرگوار ادعای اجماع کردن بر این مطلب که چی؟ که الاسلام من المطهرات، نسبت به کافر چون نجس میدونن اسلام را هم جزء مطهرات میدونن. مرحوم نراقی در کتاب مستند الشیعه که یکی دو بارم در این محضر شریف خدمت دوستان عرض کردم، از کتابهای بسیار متقن، انشاءالله اگر داشتید مراجعه بفرمایید. مرحوم نراقی در مستند الشیعه ادعا کرده که هازا من ضروریات دین، این مسئله که اسلام موجب طهارت کافر می شود من ضروریات دین. بنابراین اصل ماجرا بنابر نظر کسانی که کافر را نجس می دونن اسلام را جزء مطهرات می‌دانند برای این، چون دلیلش هم این است که با آمدن اسلام تبدل عنوان می‌شود، دیگه عنوان کافر در اینجا وجود ندارد، تبدل موضوع می‌شود، در اینجا موضوع وجود ندارد، بنابراین کافری نیست تا ما حکم بکنیم به نجاست، عملا مسلمانه و ما با مسلمان نمیتونیم معامله غیر از پاکی داشته باشیم. مثل سایر اعیان نجسه، در سایر اعیان نجسه خمر بنابر قول کسانی که میگن الخمر و نجسون، اگر عنوان خمر تغییر کرد به سال الخمر و خلا، آیا شما دیگه جا دارد که عنوان نجاست رو بر سرکه بار کنید؟ چون عنوان تغییر کرده، اصلا تبدل عنوانه. اگه یادتون باشه در رابطه با بحث حرمت هم در زمان حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه، موقعی که مسئله شطرنج و مشابه ذالک سوال کرده بودن، امام فرموده بود اگر تبدل بفرمایید عنوان و موضوع شد، دیگه وجهی برای به اصطلاح مثلا شطرنج دیگه عنوان برد و باخت اگر نداشته باشد، عنوان مثلا تفریح و امثال ذالک به خودش بگیره، دیگه چون اون عنوان ازش منسلخ شده در نتیجه حکم به حرمت اون نمی شود. اما در رابطه با سوالی که بزرگوار مطرح فرمودن و مشابه این سوالات، آرام آرام وارد این مقوله میشیم که اونا چه حکمی دارن نسبت به اون چه که متصل به بدن کافر هست، مثل مو متصل به بدن کافره، آب دهان، اخلاط او، عرق او و امثال اینها هم گفتن به تبع پاک می شود. بالاخره این مال این آدم دیگه، مو که خصوصیت خاصی نداشته، چون موی کافر بوده ما حکم دیگری برش بار می کردیم، چون عرق کافر بوده حکم دیگری، حالا که کافر شد مسلمان، اینا هم مال یه مسلمانه و عنوان پاکی برش بار می شود. عرض شود خدمتون اشیاء خارجیهی که با ملاقات کافر نجس شده، این سؤاله که اینا چه حکمی دارد. عرض شود خدمت شما به این که پس از اسلام آوردن او، مثلا این کافر با فرشی ملاقات کرده در حالی که بدن او هم مرطوب بوده، با زرتی ملاقات کرده در حال کفر، در صورتی که بدن او مثلا مرطوب بوده، سؤال این است که آیا با پاک شدن کافر به خاطر اسلام اون فرش هم پاک می شود؟ به خاطر پاک شدن کافر به خاطر اسلام اون ظرف هم پاک می شود، اون دیوار هم مثلا پاک می شود و ما شابه ذالک، دیگه مثال ها یکی و دوتا و دهتا نیست. در اینجا گفته شده که نه، وجهی برای پاک بودن اینها نیست، یعنی دیگه اینا به عنوان اون شخص مطرح نمی شود که ما بگیم این شخص پاک شده عرقش هم پاکه، شخص پاک شده موش هم پاکه، شخص پاک شده آب دهنش هم پاکه. گفته شده که این مثل بقیه نجاسات میماند، چون عرض شود امور خارجیه نجاستش در اینجا تبعی نیست که ما بگیم به تبع پاک شدن کافر به خاطر اسلام اون هم پاک می شود. اگر ما حکم به نجاست اون کردیم به خاطر ملاقات با نجس بوده. من چرا گفتم این فرش نجسه؟ چون اون موقعی که ملاقات با نجس کرده به خاطر نجاست حکم به نجاستش کردیم. خب نجاست که چیزی از بین نرفته در اینجا، بنابراین فرش بفرمایید نجسه و باید شست اون را و پاک کرد، ولذا ما وجهی ندارد که تسری بدهیم. فضلا اینجا هستن دیگه، هنوز تو فکر تعطیلات و ماشین کجا خراب شده و آقازاده ها کجا دعوا کردند و اینا نباشه. این هم پس بنابراین راجع به این مسئله عرض شود خدمتون این که اما اگر بدن کافری نجاستی به اون اصابت کرده، این فرع بعدیست، مثلا یه نجاستی به بدن کافر اصابت کرده و بعد عین اون نجاست زائل شده، فرضاً به عنوان نمونه خون، خونی از جایی به بدن کافری اصابت کرده و عین خون زائل شده، بولی به بدن کافری اصابت کرده و عین اون بول زائل شده، آیا ما الان حکم میکنیم به عرشبت خدمتون طهارت این و مثلا فرضاً بگیم به تبع این که کافر به خاطر اسلام پاک شده، عرشبت خدمت شما به این که در نتیجه از بین میرود یا از بین نمیرود؟ در اینجا عرشبت خدمت شما به این که همونطور که نجاست کفری از بین میرود، این را هم میتونیم که در نتیجه شستن بدن بر این فرد واجب نباشد، یا اینکه نجاست عرضی بعد از اسلام زائل نمی شود. مرحوم سید اینجا این مطلب را دارن، اول مطلب سید را در پاسخ این سوال. پس سوال روشن شد چی شد آقا؟ عرض علا یا عرضت علا بدن الكافر نجاستون، بفرمایید آقا، عرضیه ثم زالت عینها، هل یحکم به طهارت هازا بعد قبول الکافر الاسلام ام لا؟ سیر حرفشون اینه، می فرماید و اما نجاست الخارجیه، این حرف سیره، التی زالت عینها، اما نجاست خارجیه ای که عین اون زائل شده، ففی طهارتهی منها اشکالون، در طهارت این فرد نسبت به اون نجاست خارجیه اشکال وجود دارد که ما بیم حکم بکنیم که آیا طاهر است یا طاهر نیست. و این کان هو الاقوا، یعنی چی؟ یعنی اگر چه حکم بکنیم به طهارت، اقواست، این حرف سیده که ما اما و علتی داریم. نعم سیابه التی لاقاها، بله لباسی که ملاقات کرده عرشبت خدمتون با اون نجاست، حال الکفره مع الرطوبته لا تطهر علی الاحوت بل هو الاقوا فیما لم یکن علی بدنه فعلا، میگه اون لباسی که فعلا بر بدن این فرد نیست، و لاقاها حال الکفر مع الرطوبه، این پاک نمیشود. حالا توضیح عرض شود خدمت شما بین که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه و بعضی از بزرگان این مطلب را مطرح کردند، ذیل کلام مرحوم سید که فرمود اگر نجاست خارجی به بدن کافر اصابت کند بعد عین نجاست زائل بشود، عرض شود خدمتون اول فرمود اشکالم، بعد فرمود اقوا طهارت است. مرحوم آقای خویی می فرمایند کسی ممکن است بگوید همین که کافر مسلمان شد از تمام جهات پاک می شود و حکم به طهارت می شود، یعنی آدم دیگه یک پارچه می شود، قبه ای از نور، و این منحصر به نجاست کفریه نیست. عده ای طور گفتن منحصر به نجاست کفریه نیست، یعنی حتی این نجاست هایی هم که مثلا چه بوده. و استدلالی که کردن ببینیم این استدلال ره به جایی میبرد یا نمیبرد. راجع به این گونه موارد استدلال کردن این آقایون و ما قبول نداریم. استدلالشون به سیره است. میگیم یعنی چه استدلال به سیره که همه چیز پاک میشود؟ میگه استدلال این است که در روایات ما نسبت به کفاری که مسلمان میشدند از ناحیه شارع، چه در زمان پیغمبر، چه در زمان ائمه، چه در زمان خلفا دی، میگن امری نیامده که امر به تطهیر بشود نسبت به بدن اینها. بهش میگن آی کافر، خب خوب شد سبحکم الله بالخیر که مسلمان شدی، اما حواست باشه این موارد دیگری که بودی برو بفرمایدا بشوی. از این که امر نشده در این حال که غالبا کفار سرکار با نجاست داشتن، با گوشت خنزیر سرکار داشتن، با چی سرکار داشتن، امثال ذلک، و در این حال امری در روایات وارد نشده به اینا بگوید که شما بروید و خودتون رو بشویید و پاک کنید و امثال ذالک. عرض شود خدمتون، حتی عده‌ای گفتن محال است عادتاً که ما بگوییم چیزی از متنجسات به بدن کفار نرسیده باشد. نه خیر، اصلا توی دین دیگری، مسلک دیگری، روال دیگری مبالاتی در کار نبوده، پرهیزی در کار نبوده، اینا دنبال این قضایا بودن. پس بنابراین عرض شود خدمتون، چون در روایات این نکته کلیدی اینجاست، ما میخوایم به این جواب بدیم دوستان، نکته کلیدی اینجاست. اولا کفار پرهیز از نجاست نداشتن، بدنشون آغشته به نجاست، اونم نه الان نجاست خود کافر به عنوان کافر، این نجاست های پیرامونی. پس همونطور که اینا میگه ها، از اون برم در روایات امری نیامده که برید تطهیر کنید بلا فاصله، خودتونو بشویید و نمیدونم چه کار کنید و برید غسل کنید و برید بشویید و از این حرفا. پس همونطور که اسلام حرفشون اینه، موجب رفع نجاست ذاتی از کافر هست، اونه که نجاست کافر را ذاتی میدونن، موجب ارتفاع نجاست عرضی هم هست. چون که صد آمد، اگر ما گفتیم اسلام اونچنان زور دارد که نجاست ذاتی کافر را از بین میبرد، این دیگه چیزی نیست در مقابل اون نجاست بفرمایید ذاتی. اینا بول و نمیدونم خون و اینا هم مثلا مسئله نیست. اتفاقا نظر مرحوم سیدم همینه که اگر تو عبارتش یه بار دیگه دوستان فاضل من دقت کنن، فرمود ففی طهارتهی، در طهارت بدن کافر، منها یعنی از اون نجاسات خارجی اشکالون، بعد فرمود به این کانه هو الاقوا، یعنی گرچه طهارت بفرمایید هو الاقوا. اما این سخن نقدی برش وارده، ببینیم این نقد را ما بر شما بزرگواران عرضه میکنیم، ببینیم نظر مبارک شما چیست. نقد ما این است که اون مقداری که ثابت از طهارت کافر به وسیله اسلام عبارت هست، طهارت کفری است. بل آقا، اما زوال نجاست عرضیه یحتاج الى دلیل. و اینی هم که شما میفرمایید که آقا تو روایات نیامده کافر برو چنین کن، من امر نکردم، پیغمبر نیست، خلفا نیست به تطهیر بدن اینها، عرض شود میگیم یکی یکی بررسی کنیم ببینیم میتونیم درست بررسی کنیم یا نه. اولا میریم سراغ زمان پیغمبر. در رابطه با زمان پیغمبر این احتمال وجود دارد، اگر جا برای این احتمال آمد دیگه نمیشود خیلی محکم گرفت و روی اون استدلال کرد. احتمالی که وجود دارد در زمان پیغمبر این است که اگر بفرمایید امر نکرده پیغمبر کفار را به تطهیر بدنشون بعد از اسلام آوردنشون، به خاطر این بوده که شاید نجاسات به اون معنا، نجاسات عرضیه‌ای که ما میبینیم، تشریع نشده همه این نجاسات، یا اصلا نجاسات تشریع نشده بوده. و اگر نجاسات تشریع نشده خب پیغمبر چه بفرماید؟ عرض شود خدمتون، و احکام نجاسات هم تدریجا آمده و ممکن است در طول زمان این کافر موقعی که تو جرگه جامعه اسلامی قرار میگیرد، به خاطر اینکه احکام هم تدریجی نازل شده و وارد شده، خب این فرد به عنوان یه فرد مسلمان توجه میکند که دیگه باید از این نجاست ها بفرمایید دوری کند و پرهیز کند. در زمان ائمه هم صلوات الله علیه اجمعین، کافر بعد از اسلام آوردن، دیگه ما نمیتونیم بگیم احکام شرعی اینجا جاری نبوده، تدریجی بوده و امثال ذلک. ما میخوایم اینو بگیم که احکام تدریجا برای او بیان میشده. در فرض زمان پیغمبر میگیم احکام تدریجا بفرمایید نازل میشده. در زمان ائمه، برای اینکه این از اسلام مثل اون یهودی تازه مسلمان که صبح بردش مسجد و ظهرم صبح گفت تعقیباتم بخون تا نزدیک کی، ظهرم برد مسجد و شبم برد مسجد، گفت اگه اسلام اینه که ما رو از کار و بار و زندگی میاندازد، ما چون این اسلامی نخواست. شاید واقعا در بیان احکام برای کفار، برای اینکه نبرن، اونا تدریجا حالا بار اول تازه این مسلمان شده، الان ما بار برش بریزیم، آ بریم خونه تو بگردیم، چند تا لباس داری، چند تا چی داری، مثلا نجاست های بدن، امثال ذلک. اینها شاید در مقام بیان این، چون سخن این است که این مستدل میخواد بگه همون موقع امر نبوده، این منکر این نیست که ممکنه بعدها هم چیزی بوده، میگه همون موقعی که اسلام آورده تو روایات ما وارد نشده، حالا که اسلام آورده برو این، و این را دلیل میگیرن که برمته این فرد پاک شده. این حرف منافات با حرف ما نداره که به صورت تدریجی یه روز بعد دو روز بعد، تازه این میخواد احکام اسلام میخواد یاد بگیره، نماز میخواد بخونه، مسائل دیگه میخواد یاد بگیره، اینا در به اصطلاح مرور زمان. و از اون جمله بحث وجوب شستن بدن هست، لباس هست، و اینا را ائمه کاملا بیان کردن وظیفه یک مسلمان را، که مسلمان اگر احیانا نجاستی به بدنش اصابت کرد چکار کند؟ آقا بشوید، و این آدم هم تازه مسلمانه و امثال زاله. اما راجع به لباس انشاءالله یه بحث مبسوطی داریم که هم به این بحث اشاره میکنیم و هم نکتهی که برادر عزیزمون از بحث قبل باقی مونده بود به صورت فشرده البته عرض میکنم، اون هم نکتهیست. انشاءالله موفق و معید باشید. و بازم هنوز دوستانی داریم که چون راهنمایی رانندگی گفتن یه روز دیگه هم میتونید، به خاطر اینکه جاده ها عرصه و خدمت شما به اینکه چه هست تو راه باشید، هنوز شاید تو راه باشن که انشاءالله خدمتشون میرسید. و صلی الله علی سیدنا.
کتابی و آدمی کتابی فرق هست؟
بله بله.